بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين المكرمين سيما بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين قال الحكيم في كتابه الكريم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق الله العلي العظيم ساحت پاک و چهره تابناک حضرت سید الشهدا علیه السلام اهل بیت و یاران اون حضرت خاصه شریکه نهضت کربلا نائبت الولایه عقیلت العرب کعبت الرضایا زینب کبرا علیها السلام صلوات دیگری هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد. شب جمعه رحمت و مغفرت است، امیدواریم خدای متعال بهترین خیرات را نثار ارواح همه گذشتگان بفرماید و ما را از دعاهای اونها بهره‌مند گرداند و در این شب جمعه به همه ما توفیق آمین گفتن هم عنایت بفرماید. خدایا اونایی که خوب آمین میگن الان همشون رو ببخش و بیامرز، پدر مادراشون هم ببخش و بیامرز، بچه هامون عاقبت به خیر بفرمان، بیماران سفارش شدگان لباس عافیت بپوشان. در این شب جمعه رحمت هرچه به خوبان مرحمت میکنین تصدق سر مولایمون امیر المؤمنین به همه ما هم عنایت بفرمان. حالا ارواح گذشتگان رو شاد کنید با هدیه دستگل دعای مستجاب صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از فضیلت‌های اخلاقی درباره هر انسان صفت سخاوت است که آیاتی در قرآن کریم و روایاتی از ناحیه معصومین و بیاناتی از اولیاء خدا در این زمینه رسیده است. سخاوت عبارت است از این که انسان بکوشد در وجود خود یک صفتی را راسخ و ملکه کند، نه اینکه ساعتی باشه ساعتی نباشه. اینا بهش نمیگن سخاوت، این یه حالی است نه مقام. مقام آن است که صفتی در وجود انسان رخنه بکنه و ملکه بشه. سخاوت یعنی دیگران را در اون چه خدا عنایت میکنه شریک کند، فقیر باشد به پول، غیر فقیر باشد به امور دیگر، و بالاخره انسان اگر بتواند مالی را از خود بکند و به دیگری پرداخت بکنه، این گذشت و این اعطا از نظر روحی در اولیاء خدا مقام شده است. و جالب است که بدانید سخاوت به ظاهر دادن است، اما در واقع گرفتن است بیش از آنچه که انسان می دهد. در سوره مبارکه بقره این آیه تشبیه بسیار زیبایی داره. مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. عجب آیه است. مثل، قرآن پر از مثله. بعضی از علما 20 جلد کتاب راجع به امثال قرآن نوشتن. مثل‌های قرآن بسیار آموزنده، روشن کننده و انسان رو میتواند در مسیر صحیح قرار بدهد. یکی از امثال قرآن اینه: کسانی که در راه خدا انفاق میکنن، قصد دیگری هم نداره، فقط خدا، اخلاص، که امام و امام تمام فضیلت‌های اخلاقی است. مثل او می‌دانید مانند کیست؟ مثل کسی است که یک دانه گندم رو در دل زمین می‌کاره، بعدم روشو می‌پوشونه، مخفی می‌کنه، کسی هم ندید ندید. این یه دونه گندم خدا چند تا می‌کنه؟ 7 سنبله، هر سنبله هم 100 تا دونه. کشاورز یه دونه گندم تو خاک میندازه، اما وقتی میپوشونه کسی نبینه 700 تا گندم به او برگردانده میشود. والله یضاعف لمن یشاء. در بعض از مناطق ایران من رفتم منبر، آقا اینجا یه دونه گندم میشه 2000 تا گندم. والله واسع علی، خدا به هر کی بخواد توسعه میده. علیم است، علم دارد به مصالح انسانها و خیراتی که نصیب انسانها میشود از طرف خدای متعال عجیب است. یه دونه گندم میشه 700 تا. حالا همون 700 تا رو شما بکارید، باز هر یه دونش میشه 700 تا، چه خبر میشه؟ کرور کرور زمین گندم به واسطه چند تا دونه گندم. بله، حالا اگر کسی در راه خدای همچی کاری بکنه، یه دونه درهم بده کسی هم نبینه، مخفی کنه، بگه الهی به امید تو سپردم این دانه رو به تو، مگر غیر از این از حضرت سید و شهدا مگر غیر از این کار کرده؟ حضرت ابا عبدالله الحسین اون حبه عرشیه در دل خاک در کربلا جانشو فدای خدا کرد، انفاق کرده امام حسین. یه دختر 3 سالشو گوشه خرابه گذاشته، یه پسرشو پایین پاش گذاشته، و همینطور دونه بدونه این گندم ها و این حبه های عرش الهی چه کردن توی عالم، چه خبره؟ قوغا کرده ابا عبدالله الحسین. پس دست دهنده، این یه صفت ارزشمندی است. و خدای متعال اونقدر که دوست داره بندش دست دهنده داشته باشه، بدش میاد دست گیرنده داشته باشه. بعضیا دنبال اینه که بیگیرن. ان الله یحب الاطعام. خدای متعال اطعام کردن رو دوست داره، اما از طعام بدش میاد از خوردن، بعضیا فقط کارشون خوردنه. میگه دو روز دنیا اینقدر قیمت نداره آدم تو خونه خودش غذا بخوره، هر شب یه جا، هر ظهر یه جا. و متنمک به نمک دیگران دائما، اما خودش چطور سفره یه چیزی پهن کنه؟ یه کسی میگه آقا از مکه من یه سفره 12 نفر رو بردم تا حالا پهنش نکردم، یعنی هیچ وقت کنار سفرهش کسی نبوده. اما هر جا گفت، به یه کسی گفتم بیا بریم هیئت، گفت من شام خوردم. حالا خیلی صفت بدیه که انسان دائما بخورد اما نخوراند، و خوراندن در پیشگاه پروردگار قیمت داره. یکی از اوصاف ولی پروردگار، وجود مقدس مولای متقیان امیر المؤمنین علیه السلام، در آیه‌ای که در دیشب محضرتون و امشب قرائت شد، آیه 55 از سوره مبارکه انفال. عجیب است سوره مائده، عجیب است این آیه. یکی از اوصاف امیر المؤمنین زکات در راه خداست، و هم راکعون، در حال رکوع زکات داده. عجیب است، بعضیا اشکال میکنن، انسان دلش نمیسوزه، ولی بعضیا بهانه گیرن، بهانه گیر. اگر یک کسی تو مسجد پیدا بشه یک کار خیری بکنه، ولی ریا میکنن این میوه ها رو بدن فقرا بخورن، از این حرفا. اگه کسی کار خیر نکنه، یک مسجد بی خیری آقا، یه دونه میوه دست کسی نمیدن، عجب مردمی هستن این مسجدی ها و این نماز خونا، هر کار بکنی بهانه میگیره. یه وقت کسی واقعا یه اشکالی داره. و ما عجیب است که در باره قرآن کریم، البته کسی که جرأت نمیکنه اشکال میگیره، اما بهانه‌گیر زیاده. در میان بهانه‌گیرها یه عالمی است به نام فخر، فخر رازی، کتابی هم داره در تفسیر، آدم دقیق و عمیقیه، اما یه آدم بی انصافیه، نسبت به شیعه خصومتی داره، دنبال بهانه میگرده یه فضیلتی رو از امیرالمومنین بگیره بده به دیگران. دزدی، سرقت، که فقط از بانک نیست، فقط از مغازه ها نیست، از خانه ها نیست، خیلی از فضائل مرتضی علی رو دزدیدن. لقب صدیق، لقب امیرالمؤمنین پیغمبر بهش داده، دزدیدن دادن به اولیه. فاروق لقب مرتضی علی است، پیغمبر اکرم فرمود لکل امت صدیق و فاروق، و صدیق و هذه الامه و فاروق ها علی ابن ابی طالب. این دو تا لقب رو پیغمبر داده، دزدیدن دادن به دیگران. فقط در کربلا نبوده که تو خیمه ها بریزن بدزدن و ببرن، این تو نبوده، یا فدک رو بدزدن، خیلی از فضائل رو خواستن بدزدن. و عجیبه، شما عزیزان در محضر علم عرض میکنم، بنده دارم صحیح بخاری 4 بار بعد از اون منتشر شده، هر بار که منتشر شده بله روایاتی رو خودشون حذف کردن در فضیلت امیرالمومنین. چرا بخاری نوشته؟ اگر برای شما اعتبار داره، گاهی هم مال امام همینجوری دستکاری میکنن. مثلا ترجمه مرحوم الهی قمشعی، ترجمه قرآن، همین آیه‌ای که من در الان محضرتان میخوانم، بنده دارم یه نسخه ترجمه ایشون رو قبل از سال 83، اصلا اسم امیرالمومنین در ترجمه آمده. اما عجیبه، شیعه در مملکت امیرالمؤمنین بعد چند وقت آمدن ترجمه آقای الهی قمشعی، نه ترجمه خودشو. یه وقت بال خودت هر غلطی می‌خوای بکنی بکن، اما وقتی دیگری ترجمه کرده تو به اسم او داری ترجمه، چرا نام علی رو برمی‌داری؟ تو چه خصومتی با امیرالمؤمنین داری؟ آن چه مشکلی با مرتضی علی داری؟ غیر از خیر و برکت و عنایت این آقا تو این عالم کاری داشته؟ هر چی بوده خیر بوده، چرا اینقدر دشمن داره؟ من نمیدانم، چقدر اسم مبارکش سنگینه برای بعضی، برای بعضی. وقت نامسلمان چی میگه راجع به امیرالمؤمنین علیه السلام؟ انسان متحیر میشود واقعا، جرجرداغ مسیحی حرفایی داره. حالا وقت علامه بزرگوار امینیه که وقتی گفتن آقا شما یه نفری چطور القدیر نوشتی؟ آخه یه نفر بعد از نوشتن القدیر 100 تا عالم سنی جمع کردن بر علیه القدیر چیزی بنویسه، هنو دارن بنویسن، 60 ساله میخوان بنویسن، مگه کسی حریف میشه؟ امینی گفتن آقا تو چطور نوشتی؟ گفت دعای پیغمبر، دعای پیغمبر. گفت پیغمبر؟ مگه تو پیغمبر رو دیدی؟ گفت نه. تو خواب دیدی؟ گفت نه. پس از کجا میگی؟ گفت وقتی پیغمبر دست مرتضی علی رو گرفت بلند کرد و فرمود اللهم وال من والاه و آد من آداه و انصر من نصره، و انصر، خدایا هر کس که میخواد علی رو یاری کنه تو یاریش کن. من نیت کردم در جوانی مرتضی علی رو یاری کنم، شروع کردم القدیر رو پیغمبر یاریم کرد. 30 سال طول کشید، نمیدانم چقدرم زحمت کشیده، 1 سال بره نوکری یه عالم سنی رو تو خونش بکنه برای چند تا حدیث، بیاد در خونه یه عالم سنی رو بزنه با لباس عربی کهنه، نوکر نمیخواید تو خونت، نگاه میکنه یه آقای خوشقد و بالا، یک جسم محکم، صوت خیلی قشنگ، دیگه بیا تو ببینم، ببینه بد نیست برای خریدن، فروختن، نامه بردن، نامه آوردن. 1 سال در خانه یک عالم سنی اتاق جارو کنه، نمیدونم خانه تمیز کنه، غذا بپزه، رفت آمد بکنه، برای اینکه یک شب بره تو کتابخونه این عالم سنی چند تا حدیث در بیاره در القدیر که امروز هر چی نوشته راجع به امیرالمومنین از قول اهل سنت، کسی دیگه ذره انصاف داشته باشه محال است بخواند و شیعه نشود. بعد مرگش هم خوابش رو دیدن، گفتن آقای امینی که شاگردان درجه یکه، آقا چطوری؟ گو عالی عالی. اینجا در جوار رحمت امیرالمومنین، گو آقا چی شد شما مردی؟ گو من از دنیا رفتم. گفتن آقا علی ابن ابی طالب یه جا دارن به شیعیانشون از حوضی آب میدن، یه وقت صدا زدن عاشق عبدالحسین امینی کیه؟ گفتم منم. گو آقا امیرالمومنین احضارت کرده. رفتم دیدم آقا مرتضی علی کنار حوضی قده قده آب میکنن به کام شیعیانشون میریزن. تا به من رسیدن فرمودن آقای امینی عاشق عبدالحسین بیا جلو بیا جلو، به اشاره مرتضی علی جلو رفتم. حضرت قده رو کنار گذاشت، حضرت قده رو کنار گذاشت، انداخت دوتا دستش رو پر از آب کرد، فرمود میخوام با دست خودم از این حوض به کامت آب بریزم. آقای امینی که برای ما القدیر نوشتی، اینقدر محبوب امیر المومنه، خدا یاری میکنه، اما دشمنش رو خدای متعال خار میکنه. کمون که در طول تاریخ دیدید هیچ کس به اندازه مرتضی علی دشمن نداشته، اونقدر خرج کردن، اونقدر جنایت کردن، روز به روز علو و مقام امیر المومنین در جوامع هنوز که هنوز از پرچمش بلند و به احتزاز هر کجای این عالم که بری در مقابلش تعظیم میکنن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا خیلی نرم از بحثمون بیرون نشم، برگردم. ولی شما کیست؟ خدا، پیغمبر، امیر المومنین که بهانه گرفته. فخر رازی چی میگه؟ میگه این زکاتی که علی ابن ابی طالب داده مستحبه یا واجبه؟ اگه بگید مستحبه که ما زکات مستحبی نداریم، اگرم بگید واجبه علی ابن ابی طالب وضع خوبی نداشته، وضع مالی نداشته که بخواد زکات بده. زکات مال کسی است که وضع مالیش خوبه، جیبش پرپول، باید زکات بده دیگه، حالا حد نصاب طلا و چیزای دیگه. این بهانه نیست، این اشکاله یا بهانه. اولا کی میگه ما زکات مستحب نداریم؟ زکات مستحبی داریم. چرا؟ خوب دقت بفرمایید. ما در قرآن آیاتی داریم که در مکه نازل شده، مکیه به قول ما، سوره نمل سوره مکیست، سوره مؤمنون سوره مکیست، یعنی در مکه نازل شده. و حالان که زکات در مدینه واجب شده، اگر اون آیاتی که در مکه نازل شده راجع به زکات صحبت میکنه و حالان که زکات واجب نشده، پس معلومه زکات مستحب دیگه. مثلا آیه شریفه که در سوره مبارکه نمل است، ان الذین آمنو، کسانی که ایمان دارن و زکات میدهن و بالاخره هم یوقنون، این آیه مکی است و حالان که زکات در مدینه واجب شده، پس معلومه زکات مستحب بوده. و الذین فی اموالهم، کسانی که در اموالشون زکات هست، در سوره مبارکه مؤمنون از صفات مؤمنینه. زکات فاعلون، هنوز زکاتی واجب نشده. اولا و ثانیا چی گفته وقتی امیرالمومنین انگشت در داده وضع مالی خوبی نداشته؟ بعض از ائمه وضع مالی خوبی داشتن، گاهی هم شرایط، مثلا آقا امام مجتبی اونقدر وضع مالیش خوب بود، سه بار اموالش رو با فقرا شریک رو تقسیم کرد. بله در مکه اون خصومت ها، اون دعواها، بعدم شعب ابی طالب، مسلمان ها محسوب بودن، وضع مالی خوبی نداشتن، اما آمدن مدینه اوضاع مسلمان ها دگرگون شد، دست و بالشون باز، کشاورزی، نخلستان ها، باغستان ها، بعدم جنگ ها، غنایم زیادی گیر مسلمان ها آمد در مدینه. یه سالهای آخر غالبا مسلمان ها وضعشون خوب بود. بعد اول که آمدن مدینه یه مقداری اوضاع نابسامان، زندگیشون رو ول کردن، در مکه آمدن. انصار هم اموالشون رو تقسیم کردن با بقیه مسلمان ها. بله خیلی اوضاع، اما کم کم به تدبیر پیغمبر اکرم و امیرالمومنین، این که شما میشنوید آقا امیرالمومنین 1000 بنده در راه خدا آزاد کرده با عرق جبین و کد یمین، در زمان حکومت مولا بوده ها؟ آقا در زمان حکومت کار میکرده؟ نه، سهمش هم از بیت المال بسیار ناچیز، همش هم انفاق میکرده. پس این 1000 تا رو از کجا؟ معلومه در زمان پیغمبر مرتضی علی کار میکرد، بعد از پیغمبر اکرم وضع مالی امیرالمومنین خوب بوده یه مدتی، اینطور نبوده که دستشون خالی باشه. وجود مقدس زین العابدین علیه السلام در بین ائمه وضع مالیش از همه بهتر بوده، اما 1000 تا 1000 تا برده می خریده. به اینها قرآن یاد می داده، مسائل شرعی یاد می داده. عرض می شود که علم کلام و آیات قرآن سال به سال 1000 تا دانش آموز و دانشجو عالم، بعدم همشون آزاد می کرد، می گفت برید در راه خدا، همتون آزاد کردم، بروید در روستاها، در شهرهای دیگه، هر چی یادتون دادن به دیگران یاد بدید. 20000 مبلغ درست کرده زین العابدین با اموالش. حالا وجود مقدس مولای ما امیرالمومنین که بهانه میگیرن، اگر مثلا فعل کسی نبوده در حال نماز، زکاتشو نمیدونم از و حرفای دیگه که گاهی میزنن، واقعا بهانه گیریست. حالا انفاق در راه خدا، 3 صفت خدا برای امیرالمومنین در این آیه، یکی از اوصاف صفتی است که مربوط به ارتباط انسان با خودشه، صفت دوم ارتباط انسان با خدا، صفت سوم ارتباط انسان با خلق است. این 3 ارتباط واجب لازم به حد ولایت که خدای متعال، این که علما فرمودن در علم اصول و علوم دیگر وقتی صفتی بیان می شود مشعر به علیت است، یعنی اگه صفت آمد این صفت شعار میده که علت این اوصاف ها، این اوصاف. اول صفت والذین آمنوا، ایمان، این ارتباط انسان با خودش دیگه. خدا رحمت کنه وقتی اون عالم تبریزی بود، میخواست از تبریز بیاد در شهر خودش، بعد از اینکه به درجه اجتهاد رسید، آمد جناب میرزای شیرازی، اون عالم جلیل القدر، گفت آقا میخوام برم تبریز، امری ندارید؟ شاگرد میرزا بود. میرزا گفت برو، خدا پشت و پناهت، یه توصیه به من بکنید. گفت توصیه‌م اینه، روزی یه ربع نیم ساعت با خودت باش، از مردم فاصله بگیر، یه ربع با خودت باش، نیم ساعتی با خودت باش، یعنی میشه انسان با خودش هم خلوت بکنه، بله یه گوشه بره بشینه، فلانی تو بودی این حرفو زدی، برای چی گفتی این حرفو، برای چی نگاه کردی، برای چی گوش کردی، چرا رفتی. بله گاهی انسان با خودش حرف بزنه، خودشو ملامت کنه، به خودش تذکر بده، خیلی عالیه. واعظی که در نفس انسان باشه، یه خود فکر کنیم اینقدر مبادا به خودت مغرور بشی، یا دیدی فلانی صحیح و سالم بود و الان بدن زیر خاک پوسید. مبادا یه وقت مغرور به خودت باشی، یا قیامت خدا از بندش بندگی میخواد، یه وقت مغرور نشی به این که من 4 تا قطعه اش ریختم، 2 رکعت نماز خوندم. خوب انسان دائما با خودش، با خودمون که رو درباسی نداریم دیگه. گفت چشم آقا آمد، بعد 10-20 سال تبریزی ها رفتم جناب میرزای شیرازی، آقا فرمودن از اون عالم چه خبر؟ گفت آقا شما بهش فرمودی یه ربع نیم ساعت، حالا 24 ساعت تو فکره، 24 ساعت تو حال خودشه، اینقدر این عالم نورش تبریز ما رو گرفته، از بس به خودش میرسه، از بس حواسش جمع خودش هست. 1-2 ارتباط با حضرت حق، ارتباط با خدا، یقیمون از صلاح، در کنار ارتباط با خود ارتباط با خداست، و بعد از ارتباط با خدا ارتباط با خلق دیگه. خلق، ارتباط با خلق، فرمود بهترین راهش اینه که مردم عنایتتون به خلق برسه. علم داری زکاتش، صدا داری زکاتش، قلم زیبایی داری زکاتش، حالا مالی هم خدا بهت داده، ولی زکات لازم نیست واجب باشه. والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. به امیرالمومنین عرض کرد، شبیهش به امام صادق، عرض کرد آقا جان پدرم مرده، مادرم مرده، چی کار کنم براشون؟ خب بعضیا پول ندارن، هر چی دلت میخواد الرحمن و یاسین بخوان، بله برای پدر مادره، چراغ قبرشون رو روشن کن، دعا بکنه. اما اگه وضع مالی خوبی داری نمیخواد یاسین بخونی، نمیخواد الرحمن بخونی، شکم گرسنه ای را سیر کن به نیت پدر و مادرت، یا گرسنه در کنار گرسنه، کسی که اوریان لباس خوبی نداره تنش بکنه، کسی که بارش افتاده کمکش کن، آبروش در معرض خطره چپ داره به نیت پدر و مادر. انسان یه قرضی به کسی بده، یه کار خیلی بکنه. بعضی از عزیزان یه مطلبی رو دیشب فرمودن، من خیلی ناراحت شدم، گفت آقا یه مجلس فاتحه داشتیم اینجا، دسته گل 500 هزار تومان، میارز میکنم 500 میلیون تومان گل، میگه آقا من شمردم بعضی از تاج گلهایی که آورده بودن هر گلش 450 هزار تومان پولشه. خب این چه فایده بر اون میت داره؟ چی کار بر اون میت میکنه؟ غیر از اینکه غمگینش کنه چیزی نیست. یا ابن رسول الله به هر دری زدن باز نشد، یه دعای شما تعلیم من دادی، یه دعام پدرت، هر دو رو خوندم، کدام یکی از این دوتا دعاها مشکل منو مشکل گشایی کرد؟ امام صادق تبسم میکرد، فرمود هیچ کدوم. آقا گره به کارم خورده بود باز شد، فرمود میدونی چرا؟ نه، دو نفر تو فامیل شما با هم دعوا داشتن، زن و شوهر، مرد قهر کرده بود رفته بود، دو سه شب نیامد، تو بیکار ننشستی، راه افتادی، چیه، چرا اختلافتون؟ سر مال دنیاست، من کمکتون کنم. خلاصه با زبان چرب و نرم و گیرا و آبرویی که داشتیم، این پدر برگشت به خانه، دو تا بچه کوچیک دم در خانه تا چشمشون به پدرشون افتاد، اونقدر خوشحال شدن، خوشحالی اون دو تا بچه باعث شد گله از کار تو باز بشه. میگن بعضیا سوراخ دعا رو گم کردن، فکر میکنه تعقیبات نماز، که البته انسان خوبه به دعاها مشغول، اما گاهی اونه که دستش به جیبش میرسه و وضع مالیش، هی دعا میخونه، هی نماز، بابا تو نیاز نیست، تو الان کار چیزی دیگه است، تو الان باید خیرات و برکات مالی در این جامعه که ما این همه گرفتار، این همه مشکل، اگر صرف جویی خیلی از خرجها مثل همین گلی که مثل زدم در مجالس فاتحه، گلهای گران قیمت، گاه از یکی از کشورهای خارجی سفارش داده بودن، از یک گل فروشی نمیدونم لاکچری فلان آوردن، خدا میدونه چقدر قیمت این گل، حالا چه اثری داره، دست دهنده. وقتی انسان عنایتی میخواد بکنه با اون عنایت دلی، بچه شاد شود، زنی خوشحال شود، مرد آبرومندی نزد زن و بچه. شب جمعه عزیزان روح مرده هاتون شاد، خدا به حق امام حسین همشون رو الان با حضرت حسین ابن علی شاد و خرسند بفرماید، بهترین نعمت های الهی نصیبشون بشه، اونها اونجا منتظرن. اگر میخواید دست اونها مشغول شود به کار، نامه عملشون پر شود از عنایات و احسانها، برای بچه ها خوبه تو این دنیا یه فکری برای مرده هاشون بکنن، یه حسابی یه کتابی باز کنن. آقا فرمودن امشب بالاخره بار افتاده بلند میشود، اما خوشا به حال کسی که در این کار شریک باشه. شما نکنی دیگری انجام میده، مسجد محلت بعض حرفای دریوری بی محتوای بی ریشه‌ای که اصلا هیچ گونه حکمت دینی نداره، چراغی که به خونه رواس مسجد حرامه، کجا ما همچین چیزی داریم؟ والله نداریم. دروغ محض. یهودیا درست کردن مسجد رو کساد بکنن، ما همچین چیزی نداریم. کجا داره چراغی که به خانه رواس به مسجد حرامه؟ ماشینش فقط جاده کرد و چالوس رو میبینه، همین، هیچ خیر و برکت تو زندگیش نی. بعدم چراغی که به خونه رواست ما نداریم. اتفاقا گاهی باید چراغ از خونت برداری بیاری چراغ مسجد رو روشن کنیم. فرش زیر پاتو باید بیاری رونق بدی، تعظیم شعائر است. فانها من تقوى القلوب. وقتی مولای ما جان داده، جان به فدای تو یا ابا عبدالله، بعدم فرمود اصحاب امام حسین، یه شب اشاره کردم، الذین بذلوا مهجهم دون الحسین، مال و زندگی و خانه رو همه رو رها کردن، آمدن در کربلا یه انفاقی کردن، یه درهم زیر خاک بره میشه 700 تا دونه گندم. حالا اگر حجت پروردگار بره زیر خاک، اشهد و انک قد اقمت الصلاه، چقدر نماز، چقدر زکات، چقدر روزه، چقدر حج، صحنه دین و عبادت و بندگی خدا رو گرم کردن، رونق دادن، خودشون زیر خاک رفتن. اما روی خاک چه اتفاقی افتاده که طرف میگه هر کجا مینگرم، هر جا میرم، یه عطری از وجود مقدس حضرت سید الشهدا ارواحنا له الفدا. در این شب جمعه امیدواریم خدا نور ولایت حسین ابن علی را در دل همه ما بتاباند و انشاءالله اونقدر عنایت کنه با این دست، در این دنیا بتوانید دستگیری کنیم، انفاق کنی، هم خودت بهره، هم جامعه استفاده و هم روح پدر مادرها انشاءالله کمال استفاده و بهره رو از زندگی و احسان و انفاق شما مردم ببینن. یا آقای به من میگه آقا پدر ما خیلی خیری نداشت، اونقدر بهش اصرار کردیم بابا تو مسجد یه محل، مسجدمون در محل، مسجدی که ساخته شده، زحمت کشیده شده، فرش نداره، اونقدر بهش التماس کردیم یه قالیچه داده برای زیر پای امام جماعت، همین. بعد مرگ خوابش رو دیدم، گفتم بابا چطوری؟ دیدم هوا خیلی سرده، همون قالیچه‌ای که برای مسجد داده دور خودش پیچیده. گفت پسر اونی که من اینجا گرم نگه داشته آسیب نبینم همون قالیچه هست. ما فکر میکنیم اگر دادیم رفت، نه، چیزی که ما در راه خدا میدهیم در واقع گرفته ایم، نه، اونم یه دونه میده 700 تا دونه میگیره. قیامت خدای متعال از این احسانها، از این بهرها، رفقا شریک بشوید با یتیمی، با فقیری، با بی بضاعتی، بالاخره سعی کنیم، خدا برکتش رو عنایت میکنه. خوشا آنان که با عزت زگیتی، بساط خیش برچیدند و رفتند، خوشا آنان که در میزان وجدان حساب خیش سنجیدند و رفتن، نگردیدن هرگز گرد باطل، حقیقت را پرستیدند و رفتن. شب جمعه شب زیارتی مولای من ابا عبدالله است. دلها رو ببریم کربلا. فرمود هر کس شب جمعه زائر امام حسین شود، خدا رو کربلا زیارت میکنه، انبیا و اولیا رو زیارت میکنه. مقدمه ای باشم انشاءالله، دعای کمیل قرائت می شود. فقط یک جمله انشاءالله با اشک چشم بر امام حسین دعای کمیل رو بخوانی. خدا به همه تو حال دعا بده به برکت گریه بر امام حسین. گفت شب جمعه وارد حرم شدیم. عاشق رضای سراج، اون روضه‌خان معروف تهران. عاشق رضا یادت تهران فلان جا شب جمعه روضه علی اکبر امام حسین و خواندی؟ قوغا شد. میشه اون روضه رو اینجا بخوانی؟ گفت نه. آقا کربلا لحظه شماره کردیم آمدیم شب جمعه. میشه یه نگاه به پایین پای امام حسین روزه جوانشو بخوانی؟ گفت نه. چی بهت بدم که روزه علی اکبر رو بخوانی؟ گفت فقط یه راه داره، اونم اینه که دست امام حسین رو بگیرید از حرم بیرون ببرید. کدام پدری طاقت داره روزه جوانشو بشنوه؟ میخوام بگم شیخ روزه رو نخواندی که آقا نشنوه. اما من بمیرم وقتی آمد کنار بدن جوانش، صورت به صورت علی گذاشت، دلش آرام نگرفت. سه بار صورت به صورت علی گذاشته، اما آخرین بار صورتشو برداشت. گفت جوانهای بنی هاشم بیایید، علی را بر در خیمه رسانید. خدا داند که من طاقت ندارم علی را بر در خیمه رسانم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. با همی دل سوزان و چشم گریان، همه با همی ذکر رو بگیم تا دعا رو شروع میکنن. برادر عزیزم، همه با هم صدا بزنیم: الهی العظیم.